امروز میخواستم در واقع یه بحث یه بار کردم و ناتمام بود و دوست داشتم برگردم تکمیلش کنم و بعد ادامه بحثامون رو بدیم. و اون راجع به مبحث مهمی بود که بهش در واقع میگیم پرسپکتیویزم یا چشم انداز باورش. پرسپکتیو با واژه پرسپکتیو که دست کم دو تا معنا میده، یک معناش مربوط به نقاشیه، مربوط ما نمیشه. اگه تونستید توی سطح دو بودی شهر کار رو نشون بدید، شما پرسپکتیو ایجاد کردید. یه شگرده که تو حجر انسان طرفدار زیاد داشت، معمولا نقاشا. ولی اصلا منظور ما این نیست. منظور از پرسپکتیو توی حرفایی که من وجود دارم در واقع همون چیزی که ما بهش میگیم پوینت آف ویو، یا ترجمه خوبش نظرگاه. گاهی اوقات بعضی از مترجمهای فارسی مثلا ترجمه کردن نقطه دید، یعنی این پوینت که نقطه رو میدارن نقطه، اینجور معادل گذاری که همون چیزی که اونجا تو عینش رو برداریم برگردونیم، واقعا اینم اینجور معادل گذاری عجیب و غریبه. ما واژه نظرگاه رو داریم، واژه نظرگه رو باز دوباره داریم، برای خودی واژه چشم‌انداز رو داریم، واژه قشنگیه که آقای آشوری معادل میده برای این. خود راجع به این توضیح بدم که پرسپکتیویزم از چی حرف میزنه و در واقع چجوری قصهش، و بعد برگردم. پرسپکتیویزم در واقع بحث اساسی که با پرسپکتیویزم در هم آمیخته بحثی است که اصطلاحا بهش میگن اینترپریتیشن یا تفسیر. و این لغت تفسیر به هیچ وجه یک لغت فلسفی قرآن به طلومبه عجیب و غریب نیست. یک کاریه که توی زندگی روزمره همه ای ماها داریم از صبح تا شب تفسیر میکنیم. همه ماها داریم، من رو آینه که باید سم نگاه که میکنم دارم تفسیر میکنم، حتی خودم رو تفسیر میکنم، دیگران رو تفسیر میکنم. انگار ما هیچ وقت با حق چیزها، با حق چیزها طرف نیستیم، بلکه همیشه با تفسیری از چیزها طرفیم که این تفسیر از یک چشمنداز انجام میشه، و تفسیری که پرسپکتیو فری باشه، چشمنداز نداشته باشه نداریم. تفسیری که از هیچ چشمندازی نباشه، از هیچ نظرگاهی نباشه انگار نداریم. کافیه برای اینکه ببینید ما چجور در جهان تفسیرها غرقه ایم و راهی بیرون از تفسیر نداریم. همیشه هر جا که هستیم با یه تفسیر روبرویم. البته منظور اصلا اینه که همه تفسیرها به یک اندازه خوبن. حالا توضیح میدم که این چه تفاوت دقیقی دست کم با نسبی‌گرایی داره. اصلا منظورم نیست که همه تفسیرها به یک اندازه خوبن. ولی ما با تفسیر روبرویم. ما همه چیز رو تفسیر میکنیم. من ساعت موچیم رو میبینم، نگاه میکنم، این توی شبکه تفسیری معنی میده. توی شبکه تفسیری که یه ساعتی اختراع شده باشه و بگن این عقربه کوچیک دلالت بر این داره، عدد 1 و 2 و 3 دلالت بر یه چیزایی دارن، همه جا تفسیره و شما باید نگاه کنید ببینید چجوری همه جا تفسیر حاضره و ما فقط معولیم، یعنی تعبیر میکنیم. یه لغت دیگه برای تفسیر تعبیله. چون پیشترها فکر میکردن که وقتی شما این چیزی رو تفسیر میکنید، شما اینو برمیگردونید به اون چیزی که در اصل در اول توی ذهن مؤلف بوده. این تعبیر یعنی به اول برگرداندن، برش میگردونید به اون چیزی که از اول بوده. ما داریم همش تفسیر میکنیم، ما در جهان تفسیر بنابراییم و این چیز عجیبی نیست. حتی یه عکس رو ببینید، این عکس مثلا شبیه منه، عکس منه و شبیه منه. ما در جهان تفسیر زندگی میکنیم، به این معنی که اگر من نظام نشانه شناسی عکاسی رو درونی نکرده باشم نمیتونم بفهمم این عکسه. اگه این عکس رو به قوال بدوی نشون بدید به یه مش آدمی که تا حالا عکس ندیدن، این نگاه میکنه میگه خب این چیه، این نیست، این که بزرگ، این کوچیک، این کله گریده است مثلا. ما دائم در تفسیریم و این درسیه که نیچه روش در واقع تاکید میکنه. بذارید یه پیش‌زمینه خیلی کوتاه بگم راجع به انقلابی که در واقع یک فیلسوف پیش از نیچه، فیلسوف آلمانی پیش از نیچه در عرصه شناخت درباره آدمی در واقع کرد. انقلابی که خودش اسمش رو میذاره انقلاب کوپرنیکی. اون انقلاب کوپرنیکی چیه؟ اون انقلاب کوپرنیکی اینه که تا پیش از کانت فکر میکردیم که این ذهن من، ذهن انسان، ذهن آدم، مایند، یک چیزی شبیه به آینه پخت، یک چیزی شبیه به آینه پخت که ما این رو روبروی جهان بیرون قرار میدیم و جهان بیرون چنان که هست در این آینه میتابه. چرا تاکید دارم رو آینه تخت؟ چون اگر این آینه کاف بود یا روش بود وقت تغییر میداد چیزا رو اون بیرون. آینه تخته که چیزا رو دقیقاً همونجوری که اون بیرون اصلا میتابونه. ذهن من مثل آینه تخته که اون بیرون روبروی چیزا در بیرون قرار میگیره، چیزا توش میتابه و من به حقایق پی میبرم. این تصور انسانها بود از فرایند دانستن چیزها. ولی کانت ما یه چیزی فهموند. کانت ما فهموند که در این مدل ذهن صرفا تماشاگره. کانت ما فهموند که ذهن ما صرفا تماشاگر جهان بیرون نیست، بلکه در جهان بیرون بازیگری میکنه. به عبارتی آنچه که در جهان بیرون هست توسط ذهن ما دستکاری میشه. بحث این که من چه شخصیتی داشته باشم، مال چه فرهنگی باشم، از کجا اومده باشم، زبانم چی باشه، چون من وقتی که جهان بیرون رو میخوام بشناسم بیرم سراغ این ذهن، نهایتا حاصل شناختم در قالب یه سری جمله، یه سری عبارت در یک زبان خاص بیرون میاد و بحث به اینکه این زبان چجوری باشه شناخت من هم از جهان بیرون فرق میکنه. امروز اگر کسی به ما بگه که یه خانم یقش رو بگیره بگه چند همسری چیز خوبیه یا بدی، حاضری زن یه کسی بشی که مثلا 5 تا زن دیگه داره، بیشتر خوبیم میگه نه چند همسری که یه همه مضمومیه، حالا آدم برم میکنه چرا باید. این نه به ظاهر به نظر میاد نه یه که این خانم داره میگه، حالا که اینجوری نیست. یک موقع کاملا خلاف این بوده، یعنی اگه یه طرف رو میگرفتیم گفتی حاضری موضوع آره رقال کاره. این نه نه یه که شرایط تاریخی به این خانم دیکته کرده. به عبارت دیگه ذهن این خانم رو مثلا شرایط تاریخی معین میکنه، بهش میگه چه پاسخهایی باید پرسشش چی باشه، حتی پرسشهای مهم رو براش تعیین میکنه. به ما امروز مثلا از حقوق زنها حرف میزنیم، هیچ وقت اینجوری نبوده در طول تاریخ که مثلا در عصر ارسطو یا در قرون وسطی مسئله زن مسئله باشه. یعنی مسئله نبوده برای اینا که بهش فکر کنن، مسئله همجنسگرایی مسئله نبوده، تکنولوژی جدید مسئله نبوده. ذهن ما به عوض اینکه صرفا تماشاگر جهان بیرون باشه بازیگر هم هست. نگاه کنید به این تصویری که ویتگنشتاین در یکی از کتاب‌های مشهور خودش به اسم کاوش‌های فلسفی مثالش رو میزنه راجع به این. این در واقع معروف شده به سقراطیس که یعنی خرگوش اردک. شما این تصویر که نگاه کنید چند تا خط در جهان بیرون که از یک چشم‌انداز شما می‌تونید این رو یک خرگوش ببینید که مثلا این گوششه، این چشمشه، این هم دماغشه، اما از یک چشم‌انداز دیگه می‌تونید این رو یک اردک ببینید که این منقارشه، این با چشم اردک هست، این پشت کله اردک هست. این تصویر رو از دو چشم‌انداز میشه دید، از چشم‌انداز خرگوش بودن و از چشم‌انداز اردک بودن. دو چشم‌انداز برای نگریستن به این وجود داره. در آن واحد هم نمیشه هر دو چشم‌انداز رو دید. شما در یک لحظه یا خرگوش رو میبینید یا اردک رو میبینید، در آن واحد هر دو رو با هم نمیتونید ببینید. اما مثل چیز دیگه‌ایه، این چند تا خط در جهان بیرونه که این خطوط در جهان بیرون رو شما تفسیر میکنید به خرگوش یا به اردک. به عبارت ذهن شما بازیگری میکنه، چون با یه تصاویری از پیش آشنا، تصویر خرگوش، تصویر اردک، اون رو در یه لحظه به این تحمیل میکنه و اون تحمیل باید میشه شما این رو یه جور خاص ببینید. جهان ما جهان تفسیره. پدیده دین رو در نظر بگیرید. یک اتفاقی افتاده، مثلا فرض کنید یک شخصی به اسم محمد مصطفی، این آمده و حاوی پیام این از جانب خداوند، پیام بعد. من اگر هم هست با محمد مصطفی باشم، یعنی دقیقا در یک زمان با محمد مصطفی زندگی کنم، برام واژه ها یه دلالتی داره که اگر انسان قرن 21 باشم واژه ها دیگه اون دلالت قبلی رو نداره. به عبارتی من کلام محمد رو فیلتر اصلی که توش قرار دارم میگذرونم و تفسیر میکنم. گفت که مثلا در قرآن هست تب بسید و عبی لحب و تب، برای من ابی لهب مفهوم خاصی نداره. برای من شناختی از این آدم ندارم. من به آدمای عربستان اون موقع یک جور دیگه اونا رو میبینم. تفسیری که من از این آیه دارم با تفسیری که خود محمد مصطفی و اطرافیانش داشتن حتما فرق داره. خب ما از این دور شدیم یه رنگ و رنگ رنگ و این کلمات دلالت‌های خودشون، معانی ضمنی خودشون رو از دست دادن
و ما حالا دیگه با تفاسیر دیگری از این کلمات رو برویم. حالا یکی باید پیدا میشه به اسم اینترپرتور، به اسم مفسر، به اسم معفل، که شروع کنه برای ما توضیح دادن اینکه این کلمات به چه معنی هست، این کلمات به چه معنی هست. به همین دلیله که هیچ دینی یه دین ثابت تک فرقه‌ای نمونده. همین اسلام صد و خورده‌ای فرقه داره. چرا؟ چه میشود؟ ما با یه متن واحد تو اون بیرون طرف بودیم که مثلا اسمش از کتاب مقدس، قرآن، انجیل، هر چیز دیگه. چطور این همه برداشت های متعدد از این متن واحد میشه؟ به خاطر اینکه ذهن من بازیگری میکنه، ذهن من دخل و تصرف میکنه و به جهان بیرون معنا میبخشه. اون بیرون چیزی به نام اسلام حقیقی، اسلام ریال اسلام وجود نداره. آنچه که تحت عنوان اسلام ما میشناسیم مجموعه ایست از تفاسیری که در طول تاریخ اسلام از متن مقدس شده، مجموعه ایست از تفاسیری که شده. بخشی از این تفسیر سعدیه، بخشی از این تفسیر خواجه نظام الملکه، بخشی از این تفسیر عبدالکریم سروشه، بخشی از این تفسیر مصباح یزدیه. تو بیرون چه مثل اسلام وجود داره؟ بیرون خانش های متفاوتی از یک پدیده، خانش های متفاوتی وجود داره از یک پدیده‌ای که حد داریم اون بیرون وجود داشته باشه به اسم خدا و متافیزیک و فلان. بعد از اون خانش های متفاوت وجود داره، دین های مختلف به وجود اومده. اسلام نمیدونم، یهودیت، مسیحیت، بودیسم نمیدونم، آیین شنتو. و بعد از خود این خانش ها دوباره خانش های دیگری به وجود اومده. دوباره خانش در خانش در خانش در خانش در خانش. چیزی که ما امروزش میگیم انجیل، اگه به زبان فارسی بخونید 6 تا ترجمه فاصله داره اون چیزی که هستش بوده. و کسایی که ترجمه کردن میدونن که چقدر در هر ترجمه اون اصل از دست میره، اون اصل دچار تغییر میشه. به عبارت قضیه خیلی ساده است، به طور دیگه یه مدل خیلی ساده میگم. فقط اینجا قلمرو خدایان باشه، مثلا خدا اینجا، ولی تصمیم میگیره یه مسیجی رو، یه پیغامی رو برسونه، یه شخصی رو پیدا میکنه. یه شخصی مثلا محمد مصطفی رو پیدا میکنه. ولی محمد مصطفی میخواد اینو برسونه به یه سری آدمای دیگه. این مدیومه، پروفته، یعنی از اونجا پیام رو میگیره، میاره، میره به من. خب این بر حسب اینکه این کجای جهان باشه، در چه فرق درکی باشه، در چه قرنی باشه، پیش از اختراع کامپیوتر باشه یا پس از اختراع کامپیوتر، پیش از هولوکاست باشه یا پس از هولوکاست، جهان صنعتی شده با ظهور این یا جهان صنعتی نشده، این پیغام رو من که مخاطبشم هم جور دیگری خواهم فهمید. این نا پلیده نا اصلا خیلی چرا دین مسائل ساده تر اخبار که یه اتفاقاتی در جهان بیرون ما داره میفته و دو تا شبکه خبری دیگه، حالا 23 و 23، این دو تا چیز مختلف از چیزایی که اون بیرون داره میفته دارن ما میگن. و فکر نکنید اگه من شبکه خبر داشتم منم یه چیز دیگه میگفتم براتون. اگر من شبکه، هر کسی از چشم انداز خودش به قضیه مینگرد، اصلا نه فقط این که از یه قضیه واحد چیز دیگری بگویند، حتی اینکه چه چیزها این مهمه رو به لزوما شبکه خبر بذاری دروغ نمیگن، ولی اینکه چه چیزی مهمه که امروز باید بیاد اونجا به عنوان هدلاین باشه، اون رو یه شبکه خبرگزاری برای یه سری پالیسی انتخاب میکنه. در روزگاری، در حالی الان مثلا در یمن یه سری اتفاقات داره میفته، ولی ممکنه برای بی بی سی این اتفاقات مهم نباشه، خیلی روزا اصلا گزارش واسه نمیده. در همین کشور خودمون اتفاقاتی داشت میفتاد که برای بی بی سی مهم نبود، یه جور دیگه میگفتش. یا تاریخ شما اگر که بگید که خب ما یه اتفاق مثلا افتاده، خاندان پهلوی مثلا در ایران حکومت داشتن، از فلان تا فلان پهلوی پدر، پهلوی پسر، بعد در انقلاب 57 اینا رفت، اینا که می‌خوام بگم اتفاق در ایران بیرون افتاده دیگه. این اگر مثلا کتابای تاریخ دبیرستان رو بخونید، یه خانش از این پدیده داره، کتاب تاریخ ایران مدرن نمیدونم آقای ابراهامیان رو بخونید، مثلا یه خانش دیگه داره از قضیه، یه جور دیگه قضیه رو شما می‌کنه. ذهن من تماشاگر نیست، ذهن من بازیگره، ذهن آدمی بازیگره در اون جهان بیرون و تو همه چی دست میبره. سعدی حکایتی داره که شیطان میگه یه شخصی، وقتی که از حکایت بوستانه میگه یه شخصی شیطان اومد به خوابش که آقا این کتابای دینی چرا ما رو انقدر زشت و بد ترکیب، و در حالی که خب یارو تعجب کرده بود تو شیطان چقدر زیباست، وقتی این اومده بود چقدر زیباست. به گفت شیطون جوابش میده، شیطون میپرسه میگه چرا چطور اینقدر زشت تصویر کردن؟ به گفت نیک مردین نروی من هست، ولی این قلم در کف دشمن است.
دشمن داره چشمنداز دشمنه
از دشمن شیطان. شیطان امریست مضموم، امریست بد، امریست شر، ایبل، شره. آن چشمنداز دیگری تخصص شاید اندیشمندان بزرگ جهان دیدن پدیده ها از چشمنداز دیگر باشه، نه اون چشمنداز معلوفی که همه ما بهش معتاد شدیم، نه اون چشمندازی که همه ما رو عادت دادن که پدیده رو صرفا از این چشمنداز میشه نگرید. دیدن جهان از چشمندازی دیگر. و فکر میکنم کار یک اندیشمند هم همین باشه. یعنی اندیشمند رسالتش اینه به شما بگه نگاه کن، تو نگاه کن ببین با این عینک خوب میبینی جهان رو، میتونی خوب بهش معنا بدی. بعد نگاه میکنه میگه آها میتونم میبینم، میتونم نمیبینم. بعد یه عینک دیگه بهش میده با این چی؟ بعد میگه مثلا الان پارکیر تیره تر شد خیلی سر نمیتونم توضیح بدم. بعد یه عینک دیگه میده مثلا میگه آها الان گرفتم، الان خیلی جهان برام واضح و شفاف و دقیق دیده میشه. من این دارم کار یه متفکر اینه خیلی به شما عینک پیشنهاد میده چش که شما کی جهان رو به خوبی میفهمید و باهاش کنار میایید و میگید آه این اونجاییه که من دنبالش میگشتم و حالا میتونم با خیال راحت در واقع بفهمم که در این جهان چه میگذره. چیزا خیلی عادی تر در زندگی شما با چشم انداز رو بروید.
باز دوباره یه بحثی هم منظور از سعدی که قضیه جالبیه، گفت شنیدم ز پیری پسندیده دوش، سخنهای پیران خوش آید به گوش. که در هند یه پیرمردی تعریف میکرد که در هند رفتم به کنجی فراز، چه دیدم چو یلدا سیاهی دراز. بعد اون نسخه هست چه دیدم پلیدی سیاهی دراز. این هنر شاعری سعدی رو میگیره. این یلدا هم سیاه هم درازه و این یه سیاه‌پوک دراز دیده. این ورژن قشنگتر و دقیق‌تره. چه دیدم چو یلدا سیاهی دراز، رفته هند یه سیاه‌پوک دیده. در آغوش وی دختری چون قمر، فرو برده دندان به لبهاش بست. چه دختر مثل ماه تو بغلی. مرا امر معروف دامن گرفت، فضول آتشی گشت و در من گرفت. یه اینجا امر معروف یه چیز جالبه. امر معروف یه موقعی اینجوری بوده که مثلا شهروندان ناراضی از حکومت‌های استبدادی اونا رو امر معروف می‌کردن. بعد یه اتفاق ساده افتاده، حکومت ها گفتن این چه چیز جالبیه، اینو خودمون بیام شما رو امر معروف کنیم دیگه، نیاز نیست شما در خلاف ما در امر معروف کنیم. بعد میگم چه جوری حالی همین پدی امر معروف چون معنا باخته میشه. بعد یعنی همین دارم تو مود تفسیر عجیب غریبی حکام ازش دادن و تونستن این تفسیر رو جا بندازن، چون تفسیرها با قدرت در آمیخته است. هر کی زورش زیادتر باشه میتونه تفسیرش رو بقبولونه به شما. من اگه زورم بیاد باشه کل کتابای دستی رو یه خانش خاص از تاریخ میدم، سر سبک یه خانش خاص از تاریخ رو تدریس میکنم، تلویزیون هم یه خانش خاص از تاریخ راه میده و من این تفسیر رو به عنوان حقیقت به شما حکم نمیکنم. من آور به معروف دامن گرفت، فضول آتشی گشت و در من گرفت. گفت پریدم به تشنیع و دشنام و آشوب و زجر، به دیگ از سیه بحث کردم چو پچ، با چوب و لگن و کلان دوتا رو جدا کردم. بعد تشبیهات جالبی داره. حالا اگه شعر دیدید در بوستان مثلا میگه که انگار مثلا یه زاغی رو توپ نشسته باشه، این زاغی رو بپره بلنده، اون سفید بوده این سیاه بوده یه زاغی. بعد میگه که زنه بلند شد یقم رو گرفت که مرد اگه بلند بلند شده ما اینو سالا روزها رو این کار کرده بودیم، حراف کرده بودیم، اسمس داده بودیم، نمیدونم که این یارو بیاد اینجا. دو کنون پخته شد لقمه خام من، که گرمش در آوردی از کام من. بذار دقیقه سر بگم که نفت شروع وقت خودم بگم. بقیه قصه اینه که زنه خب خیلی شاکی بلند میشه و دیگه حالا میخواد از این سعدی انتقام بگیره، شروع میکنه داد و فریاد کردن که آی بلند این جوانای شهر کجا، این یارو خلاصه به ما نظر داشت و دست زده به ما و خلاصه سعدی میگه که همینجور که پیره به من دودن سیم عوام در سیمون زدم لخت و بیدم رفتم در رفتم و یه مدت دیگه دیدم این شده دیگه. گفت که میشناسی منو؟ گفتم نه. که من توبه کردم به دست تو بر که گرد فضولی نگردم دگر. حالا بخواهم بگم ببینید تو پرسپکتیو سعدی الان این بوده قضیه، یعنی دقیقا سعدی میخواد از این چشم‌انداز رو معرفی کنه. خب این مرد سیاه و پنداخته خیلی قوی هیکلی به قول خودشون میگه دیو هیکل فلان، این حالا باز پرسپکتیو سعدی دختر چون قمر، ولی قصه این نیست.
قصه چشم انداز اون زن این نیست، چیز دیگه است، قصه چیز دیگه است. به سادگی چشم انداز اون زن اصلا این صبح شب دنبال این بوده، اصلا مشکل با این نداشته. ببینید چجور چشم اندازها در زندگی روزمره موجب سوء تفاهم میشن برای ما. ما برای مراوداتمون در زندگی روزمره خوبه که به چشم اندازهای دیگران پی ببریم، بفهمیم چرا این داره از این چشم انداز نگاه میکنه، این آدم رو چه میشود که داره از این چشم انداز نگاه میکنه، چه دردی اونجاست که این داره از این چشم انداز نگاه میکنه. بذارید بهتون بگم که این حرف معنیش نیست که همه چشم انداز رو به یک اندازه درسته. یک چشم انداز داعشه. میگه که آقا ما میخواییم جهان رو به یک تلقی نزدیک کنیم و به خاطرش هر کاری هم میکنیم. حالا هر چی کرد این چشم انداز به نظر من چشم انداز غلطیه، نه تنها چشم انداز غلطیه بلکه چشم انداز مدرنیه، بلکه چشم انداز خطرناکیه، چشم اندازیه که باید با گذر جلوشو گرفت. ولی از این میپرسم که چه شد که عده ای از این چشم انداز نگریستن؟ چرا شرایط تحقق داعش چیست؟ از این میپرسم که شرایط تحقق داعش چیست؟ این جهان به خودی خود شکل نداره و این منم که دارم با چشم اندازم به شکل میدم، وقت من میتونم بفهمم که چشم اندازهای دیگری هم وجود داره که جور دیگری جهان رو میبینه. بنابراین این چشم اندازی که من از جهان رو مینگرم لزوما چشم انداز درست یا تنها چشم انداز درست، به قول انگلیسی ها دتون تنها چشم انداز درست نیست. و اصلا چشم اندازی بعد ببینم چشم انداز درست به این معنا میتونه باشه. ولی حالا جلوتر میگم که چرا من میرم سراغ داعش. یکیش البته این اجماع هست، ولی این اجماع هم باز ممکنه یه جور مثلا این موقع اجماع بوده بردهداری وجود داشته باشه. ولی اگه من بودم اونجا از این چشم انداز دفاع میکردم که آقا دوستان بردهها با ما فرقی ندارن، هیچ دلیل نداره چون زیاد من سفیدم این خدمتکار من بشه و چیزایی از این دست. خلاصه چیزی که میخوام بگم اینه که این چشم انداز باوریه، این چشم انداز باوری رو چرا که قبلا تذکر دادم با یه دیدگاه نباید اشتباه گرفت. با اون دیدگاه میشد نسبی‌گرایی. یعنی این، یعنی هر کی هر چیزی گفت درسته، اگر هر کی هر چیزی گفت درسته خب اصلا چه دارم چیکار می‌کنم؟ ولی یکی دیگه میاد یه دیگه میگه میگم تو هم یه بگو تو هم یه بگو. این نیست. نسبی‌گرایی مشکل بزرگ داره. بذارید مشکل نسبی‌گرایی رو بهتون بگم. اصطلاحاً فلسفه به این موضوع میگن موضوع خود ارجاعی، سلف ریفرنس پرابلم. موضوع خود ارجاعی چیه؟ به این جمله توجه کنید. هر کی هر چی میگه درست. یا اینجوری اینو تعبیر کنم، هیچ حقیقت مطلقی وجود نداره، یا هیچ حقیقتی وجود نداره اصلا. این نسبی‌گرایی اینو میگه، هیچ حقیقتی در کار نیست، یعنی هر کی هر چی میگه به یک اندازه درسته. حالا مشکلی که این پیش میاره چیه؟ اینه که من از این یه سوال میپرسم، میگم این حرفی که تو میزنی خودش حقیقت هست یا حقیقت نیست؟ اگه بگه حقیقت نیست که میگم تو من وقت ما رو گرفتی با حرفی که حقیقت نیست بخوای چی به ما بگی؟ اگه بگه حقیقت هست وقت میگم تو میگفتی هیچ حقیقتی در کار نیست، وقت میگم تو میگفتی هیچ حقیقتی در کار نیست. پس چطوری ممکنه که یعنی از درستی این جمله نادرستیش بیرون میاد و از نادرستی این جمله درستیش بیرون میاد؟ و این اصطلاح همش میگن پارادوکس در زبان فلسفی، مختلی که اصطلاح، یعنی این جمله به خودش ارجاع میده و خودش رو باطل میکنه. به عبارتی اگه درست باشه، به محض اینکه کسی به من گفت هیچ حقیقتی در جهان نیست، وقت من ازش میپرسم خود همین حرف حقیقته؟ اگه گفت بله میگم بهت، میگفت هیچ حقیقتی در جهان نیست، اگه گفت نه میگم خب پس هیچ حقیقتی در جهان نیست، خب پس حرف تو هم که معنی نداره. یک پاسخی که میشه داد اینه که بگه خیلی خب برای الان این راجع به یه چیزاییه که راجع به خودش نیست، وقت یه کاری داره میکنه، وقت داره به نحوه بلا مرجع و دل بخواهی یه دامنه ای رو از یه دامنه دیگه جدا میکنه. بگم برای اینکه بتونم بگم این حرف راجع به یه جایی درسته و راجع به یه جای دیگه درست نیست، باید بین اینا یه فرق اساسی اسنشیال نشون بدم. این فرق بیدم یه باوره شبیه به باوره دیگه. حالا مال منه و چون مال منه نمیتونم این رو جدا کنم، به خاطر اینکه تو بلا فاصله میگی ملاکه. برای جدا کردن این کتگوری ها چی بود؟ دل بخواهی بود یا ملاکی داشتی؟ میدونی این حرف چیه؟ این حرف اینه که ما صبح تا شب میشتریم دیگه. این مثلا میریم میگیم آقا خب این الان فال قهوه میریم مثلا چه میدونم، خب چرا مثلا تصمیم زندگی تو به جایی که خودت تدبیر کنی با مدیریت مشکلات حل کنی در دکونی هر شیادی هر کلا بردار که قهوه آب طالبی فلان حقیقت رو میگه، فوری میری اونجا میگه آقا این حقیقت. من بردم اینه که جوابی که بیشتری از اینا اینه، هر چی فکر میکنه برای خودش محترم و درست هم تو محترم هست، کسی نباید به خاطر اندیشه های زندان بره، کسی نباید به خاطر اندیشه هاش کتک بخوره، کسی نباید به خاطر اندیشه هاش اعدام بشه. ولی نکته ترس اینه که اینکه هیچ حقیقتی در کار نیست حاصل یه نگاه ساده انگارانه انسان موقعیت تازه پسا مدرنه که دلش میخواد همه چیزو نسبی ببینه، از شر مسائل پیچیده رها بشه، یه جور کلبیگرائی، یه جور بیخیال دنیاست، یه جور به اینجا میره. ولی این معنای ما الان وجودمون معنای این نیست که هیچ چیزی به حقیقت هم که میگیم نه، یعنی حقیقت مثلا چون حقیقت یه باری داره، مثلا انگار یه بار متافیزیک داره حقیقت. یعنی من اگه گفتم دو ضرب در دو مساوی چهار، من دارم درست میگم، با اون کسی که گفت دو ضرب در دو مساوی منفی هشت، این داره غلط میگه. یعنی چیزی که درسته در مقابل چیزی که غلطه، به همین سادگی. یعنی یه بدنه ای از چیزهای درست وجود داره. خب داشتم اینو میگفتم که پس کل جهان در تفصیله، کل جهان در اون وقت شما اگر برید سراغ فیلسوفای انگلیسی زبان به شما یه کاری میکنن، میگن که شما یه دیدگاه داری، مثلا دیدگاه H1 اسمشو بذاریم دیدگاه H1، یه دیدگاه داری هایپوتزیس 1، یه دیدگاه دیگه داری فرضیه 2. بعد این دوتا اگه بخوایم ببینیم کدومش بهتره، فیلسوفای انگلیسی میگن اون بیرون یه چیزی وجود داره به اسم فکت یا واقعیت که هر کدوم از اینها رو واقعیات تایید کرد و اون یکی درسته. متوجهی؟ یعنی مثلا من یه خانشی از تاریخ میدم بعد میگم ببینیم مثلا الان من گفتم مثلا میگم حکومت پادشاه استبدادی بود و ایران رو به عقب برد، مثلا میگی فکتش چیه؟ میگم این یه فکت مثلا شکاف طبقاتی انقدر بود، فلان انقدر بود، فلان انقدر بود. نیچه کاملا مخالف این فرضه. چرا؟ چون معتقد اون بیرون چیزی به اسم فکت لخت، بیر فکت وجود نداره. هر فکتی که گیر ما میاد در دل یکی از این فرضیه ها که اساسا فکت شده. من اگه دنبال این باشم که بخوام نشون بدم حکومت محمد رضا شاه پهلوی حکومتی توسعه‌گرا و رو به جلو بوده، فکت‌هایی رو پیدا می‌کنم که این فرضیه دنبالش و این فکت‌ها رو می‌بینه. اگر دنبال این باشم که نشون بدم نه حکومتش واپس‌گرا بوده، به درد نمی‌خورده، فکت‌هایی رو پیدا می‌کنم که این فکت جور دیگری قضیه رو توضیح بده. بذارید این مثال مشهور براتون بزنم. یه دعوا الان وجود داره سال‌ها بعد از داروین بین کسایی که فکر می‌کنن بهشون اطلاعات تو فرسی چرفتی میگن کریشنیز، فکر میکنن همه چیز خدا اینجوری دنیا رو خلق کرده. مثلا اومده دو تا دونه انسان خلق کرده، دو تا دونه زرافه خلق کرده، دو تا دونه خرس خلق کرده و انواع رو جدا 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 خلق کرده. برای همینه که تو نو میتونه تو اون کشتی اصلا کدوم که خوب پیور داره و از تو فهم. یه دسته دیگه وجود دارن به اسم تکاملگراها، اِوولوشنیست ها. اینا چی میگن؟ اینا میگن آقا این انواع از دل هم تبدیل شدن. بعضی چرفتی برام مهمه. اینجا برام مهمه. اینا یه سری فکت برای درستی ارزششون رو ارائه میکنن. اینا هم یه سری فکت برای درستی ارزششون رو ارائه میکنن. ولی مشکل اساسی اینجا در نظر این که فکتایی که اینا دنبال میکنن فکتایی که از قبل نظریهشون تعیین کرده چه چیزی فکت باشه، و فکتایی که اینا ارائه میکنن فکتایی که از قبل نظریهشون تعیین کرده چه چیزی فکت باشه. تو میگردی و درستی حرفا تو فکت پیدا میکنی، او میگرده و درستی فکت پیدا میکنه. فکت لخت نداریم، فکت ها همه تیوری لیدن هستن، یعنی نظریه آلودن، آلوده به نظریه هستن، فکت لخت نداریم. اگه یکی دو نکته بگم راجع به این خبه بذارم، اگر از اون باشه نیچه میگفت واقع اگر حقیقت زن باشد، به منداش این نبود که الان حقیقت لوز من زنه، ولی معناش این بود در چشمنداز دیگری غیر از چشمنداز مردانه هم میشه به پدیده ها نگاه کرد. اینجا باید بگم ما دو جور فمینیسم داریم. یه جور فمینیسمی که من چون دارم فمینیسم ستیزه جوی در واقع شارلاتانی که سری میگی آقا این اینجوریه، بعد اولین جایی رو که متهمه میکنه خودشه و میره سراغ آدم بیرون برای تغییرش. فمینیسم ستیزه جو، فمینیسمی که فکر میکنه یک شبه میتونه جهان رو دگرگون کنه، یک شبه میتونه با مخاصمه جویی، یک جور دیگه من اسمش میذارم ایرونیک فمینیسم، فمینیسم توأم با طنز، فمینیسم ایرونیک، ایرونی یعنی همون طنز، یه جور خاص از طنز خیلی هوشمندانه و نقادانه. فهم اینه که متوجه میشه تو چه جهانی افتاده، به این جهان نگاه میکنه، میفهمه و میدونه تغییرات یک شبه حاصل میشه و راه طولانی رو داره و مهمتر از همه اولین جایی که باید تغییر پیدا کنه خودم. به عبارت دیگه بذارید اینجوری بگم قضیه رو. در جهان زن هست و مرد هست. احتمالا شما من میگید بین این زنان و مردان هم سر قدرت جنگ هست. حرف بدی نیست، ولی یه خورده پیچیده تر من اینو بگم. در وجود هر یک از ما هم یک چشمانداز زنانه هست و یک چشمانداز مردانه هست، که گاهی اوقات چشمانداز زنانه به نفع چشمانداز مردانه سرکوب شده و گاهی اوقات چشمانداز مردانه به قدر چشمانداز زنانه قربانی شده. و من به عنوان یه آدم باید یاد بگیرم چجوری از این چشمانداز‌های مختلف جهان رو ببینم. حداکثر کاری که میتونم بکنم اینه که یاد بگیرم چجوری میتونم از چشمانداز مختلف جهان رو ببینم. بذارید یه مثال براتون بزنم. من مردهایی رو میشناسم که تصور دیدن جهان از چشم انداز زنانه براشون غیر ممکنه. یعنی اگر شما احتمالاً مثلا بسامد واژه عزیزم تو کلمه‌های زنا خیلی بیشتر باشه تا مردا، این اصلا در کل زندگی روشون نمیشه به کسی بگن عزیزم، روشون نمیشه اگه ناراحت شدن زار زار بزنن زیر گریه. مرد گریه نمی‌کنه. یه کارهایی وجود داره که اساساً برای مرده، یه کارهایی هم وجود داره که اساساً برای زنه و این رو تو سپیز جدا کنن. فمینیست آیرونیک این کسه که یاد میگیره چجور در وجود خودش از چشمنداز زنانه مسائل رو بنگره و از چشمنداز مردانه مسائل رو بنگره و سعی میکنه صرفا به دیگران هم نشون بده که چیزها رو از دو چشمنداز میشه دید و این میدونه که یک شبه قرین توفیق نیست، یک فرهنگ دراز و سخته که باید تغییر پیدا کنه. شبیه فیلمی داره آقای مانی عقیقی، کارگران مشغول کارن. یه قطعش یه سنگی که تو زمینه که نقل میشه یه پیرمرد میگن تو خاطر در بیارن اینا، یکی رد میشه میگه بابا این سنگ سالهای سال رفته ریشه دمونده، بعد باز بیاد بارون بیاد آروم آروم در یه حرکت تدریجی. و شما اینجا شما یاد جمله معروف اونهایی که تو کلاس تاریخ اندیشه بودن، جمله معروف کانت در رسانه روشنگری چیز میدارید که انسان خود را تدریجا از شر توحش آزاد خواهد کرد. یادتون میاد این جمله رو گرادوالی خانم چیزی هایتون میاد تحکیل میکرد گرادوالی تحکیل، یعنی این یک چیزی یک شبه نیست، یک چیزی یک چیزیه که خیلی نیاز به کار داره تا ما چشم علاوه بر چشمنداز خودمون در جهاز چشمندازهای دیگری رو هم درک کنیم. پس حقیقت امریز باقصه به چشمنداز هست به اینکه کجا وقتی میگید چیز درسته بعد اینو پرسید برای کی درسته؟ از کی چشمندازی درسته؟ اما یک سوال پیش میاد و اون اینه که حالا این بحث رو می‌کردیم، پس حقیقت چی؟ حقیقت کجا؟ آیا چیزی به اسم The Truth، حقیقت واحد که اون بیرون ما بریم شکارش کنیم وجود داره؟ آیا چیزی به اسم The Truth وجود داره؟ و وقت پاسخ نیچه به این حتما اینه که نه. از نظر نیچه حقیقت چیزیست که ساخته میشه. نیچه چند بار نظرش راجع به حقیقت تغییر میده؟ اولین نظری که راجع به حقیقت داره اینه، بذارید براتون در یکی از جمله آفوریزمای نیچه بخونم این رو. پس حقیقت چی؟ لشکر متحرک از استعاره ها، مجاز ها و در یک کلام مجموعه ای از مناسبات انسانی که به طرز شاعرانه و بلیغ تقویت دگرگون و آرایش شده باشند. همیشه حقیقت رو روی مجاز قرار میدید، چیزی که حقیقی نیست مجازه، این حقیقته. نیچه میگه حقیقت در واقع مجازیه که شما یادتون رفته که این مجازه و فکر میکنید حقیقته. و تو را خدا یه خورده با اینه که نیچه از چون تشرف نگاه کنیم به جهان، ما آدمهایی رو میبینیم که کل زندگیشون رو گره میزنن به این که آقا چون ایران و باوشت تن من مبا و ایران خیلی چیز مهمیه، ما تمام زندگیمون تمام هدفمون در جهان به نوعه اتفاقی یه سری خطوطی رو کشیدن به دلائلی اسم این گذاشتن مرد و بعد یکی از این مرد ها یه قسمت از پاکه که استثمالا شکلی گربت توی نقشه اونجا اسمش ایرانه. این که این قصه این خاک فرق اساسی با خاک های دیگه داره یه دروغه، نکیون نبیز این یه دروغه. حقیقت چیست؟ لشکر متحرک استعاره ها و مجاز ها. یه قصر آرزایی ما داشتیم، این بیچاره از بچگی یه خورده حالتای زنانه داشته خورده، ولی بدونید توی خانواده اینا چه انقلابی شده بود که آقا این داره از راه به در میشه. به خاطر اینکه فکر میکردن حقیقت اینه که هر کس مرد بود حقیقت اینه که باید با جنس موافق با خودش مرد باید مردانه باشه. چه حقیقتی پشتشه؟ کی همچه حقیقتی رو؟ کجا؟ کی یه همچه حقیقتی؟ کجا نوشته شده؟ چجوری شما میدونید این حقیقته؟ کی گفته این حقیقته؟ به حقیقت چه خونها که براش ریخته نشده برای حقیقت؟ چه قربانی ها که در طول تاریخ نگرفته این حقیقت؟ اگر کسی بمب اتم بسازه؟ خب این آدم بمب اتم میسازه و تکلیفش روشنه که بخواد بالاخره جنگ را بندازه. ولی حقیقت که به ظاهر شرافتمندترین چیزهاست در جهان، چه جنگ هایی، چه خون ریزی هایی، چه اتفاقاتی گو نیست وش باشد خیالن در جهان. تو جهانی بر خیالی بین روان، بر خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی فخرشان و ننگشان. جان جاکرسون میگفت اولین کسی که اومد یه دونه خط کشید که این زمین مال منه، این اولین دروغگوی تاریخ بود. و اون آدمایی که قبول کردن حرفشه اونا دیگه خیلی ابله بودن، احتمالا قدرت داشته و تونسته نشون بده که این قلم رو مال منه. این که این خونه مال منه درسته یه حقیقته، ولی تنش حقیقت نیست، تنش دروغ بزرگه. تنش همینه که بالاخره یه جایی رو اینجا یه چیزی چیش مالش کرد نیست، یه اصلا ما نبودیم روز که این دنیا خلق شده. نگاه نیچه‌ای به حقیقت یعنی پیدا کردن دروغ پشت اون چیزی که ما بهش میگیم حقیقت. پیدا کردن دروغ پشت اون چیزی که ما بهش میگیم حقیقت. حقیقت چیه؟ بعد میگه که حقایق توهماتی هستند که از یاد برده ایم که توهمند. یادمون رفته اینا توهمند. مثال میزنه، مثل یه سکه هایی که یه روزی نقش و نگار داشتن و حالا نقش و نگار خودشون از دست دادن. این نگاه اول نیچه به حقیقت بود. این اصطلاح میشه بهش گفت حقیقت ساخته میشه، کانستراکتد، برساخته. کی میتونه حقیقت رو بسازه؟ کسی که قدرت داره البته میتونه حقیقت رو بسازه. من اگه قدرت داشته باشم میگم به شما حقیقت تاریخ اینه و شما ملزم به اطاعتی. من اگه قدرت داشته باشم میگم حقیقت جنسیت تو اینه. من اگه قدرت داشته باشم مثلا میگم تو با این صدای بلند نباید بخندی. من اگه قدرت داشته باشم هر کاری ممکنه بکنم، حقیقت رو میسازم. یعنی میگم حقیقت اینه که تو با صدای بلند نباید بخندی. اما خب این حقیقت به یه دلیلی به وجود میاد، همین چیز برساخته ای که میبینید. همین دلیل اینه که رفته رفته نظر خودش رو به یه نظر دومی تغییر میده و اون اینه. نیچه به یک معنا علاوه همه بد و بیراهایی که به داروین میگه یه متفکر داروینیه. ببینید دو تا تلقی راجع به انسان وجود داره. یک تلقی اینه که انسان یه موجودی تافته جدا بافته از کل بقیه عالم که از آسمون تلقی افتاده پایین، یه نگاه به ماست. و بعد من خلقت و فیه من روحی، یه خداوندی هم از روحش اینجوری دمیده توی ما، این یه نگاه به ماست. یه نگاه دیگه بزنیم که ما امتداد حیواناتیم. ما یه گونه مثلا حیوانات این مغز کورتکسشون به این اندازه نبوده. نیچه حتما طرفدار نگاه دومه. تجربه تاریخی ما به اون یه کاری که کردیم وحشیانه، دستمنشانه ما کاری کردیم که حیوانات البته نکردن. حیوانات فیکشن انسان‌ها کاملا روسفیدن، کاملا روسفیدن. یعنی مثلا ما یه قلم هولوکاست رو انداختیم، هر میلیون آدم کشتیم، انسان‌ها از اون نوع متمدنش نوع غربیش ما که اصلا قدرتش نشدیم برد. ما خوبی آنچه که حیوان نکرده که هم نوع خودش رو نسل کشی کنه. بله گفتم اینو بارا، شیران خرگوش ها رو میدارن ولی شیران نسل خرگوش ها رو بر نمیدارن. ما میخواستیم نسل یهودی ها رو هیتلر میخواست جمع کنه. آلمانی ها میخواستن بهتره بگیم، آلمانی های مسیحی میهن پرست، آلمانی های میهن پرست میخواستن بگن هموطنانی از ما که فقط از پرسپکتیو دیگری میبینن قضیه رو. اون پرسپکتیو هم پرسپکتیو عجیب و غریبی نیست. اگه تو مسیحی هستی مثلا این پرسپکتیو همونه، یعنی این همون یهودیت رو از بقول نیچه گفتم براتون میگه مگه مسیحی کیو؟ مسیحی خودش یهودی بود. میخوام بگم اون پرسپکتیو هم اونقدر عجیب نیست، ولی گفتم این از این پرسپکتیو دارن قضیه رو میبینن. اینا باید حذف شن، باید گندهای کشته شن، اینا باید به شدیدترین شکل ممکن کشته شن. میخوام بگم ما گونه تکامل پیدا کرده ای، تکامل که میگم بار ارزشی نداره، کامل یعنی صرفا میتونیم کارهای بیشتری انجام بدیم، از حیواناتیم. حالا اگر اینجوریه تئوری صفر دوم نیچه تئوری داروینیه. حالا چه درجه به این صحبت میکردیم وقتشو، تئوری داروینیه یعنی چی؟ یعنی حقیقت چیزیه که نهایتا به درد خورده، کارکرد داشته، به یه دردی خورده. یعنی مثلا چه میدونم، حقیقت اینه که اگه من یه خازن از این موبایل در بیارم، یه ترانزیستور در بیارم، یه جای دیگه‌اش نصب کنم، این موبایل دیگه کار نمی‌کنه، زنگ نمی‌زنه، اس ام اس نمی‌کشه. حقیقت چی میشه؟ چیزی که جواب بدن به دنیا. چیزی که جواب بدن به همین سادگی. در این که مرد سکشوالی به لحاظ جنسی حتما باید زنگ رایج داشته باشه، این یه حقیقتی که تا قرنها مثلا پذیرفتیمش. چرا پذیرفتیمش؟ چون جواب میداده، چون در این صورت خانواده شکل میگرفته، خانواده که شکل بگیره تمدن میره جلو، چون بدون خانواده تمدن وجود نمیتونه بیاد. به همین سادگی حقیقت چیزیست که جواب میده. ولی مثلا به این نظریه دوم بعدها فیلسوفا گفتن pragmatic theory of truth، نظریه صدق عمل محور یا pragmatic در واقع. نیچه قائل به این نظریه دومه بعد از اون دور اول، pragmatic theory of truth. این که نیچه و این و یه چیز خوب نیچه میتونه به فیلسوفا و آدم ها یاد بده، یه چیز خوب. بذارید برای این مثال بزنم. از این چشمنداز اون بیرون یه خدا هست و توضیح میدید این خدا پیغام میده، خدا همینجور میاد و یه چیز متافیزیکی میگید دیگه. از این چشمنداز دیگه هم اصلا شما ممکنه یه آدمی باشید کاملا بیدین و بیمون، گفت که متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی آن گروهی این پسندند. بعد اینم بعد من نظرم اینه که یعنی نیچه نظرش اینه که شما به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک اندیشمند، من معتقدم به عنوان یک انسان یاد بگیریم چگونه از چشم‌اندازهای دیگر ببینیم. سولوگان شعر آخر نیچه میگه من به خاطر اینکه اینو یاد بدم به دانشجوام یه تمرین بهشون میدم، میگم شما امروز اثبات براهین وجود خدا رو خوندید، حالا خودتون یه مقاله بنویسید ضد اینا، از اون چشم‌انداز کفر هم قضیه رو ببینید، یه مقاله رو کل اینا رو رد کنید. اونی که یه مقاله نوشت کل اینا رو رد کردم، یعنی مقاله بنویس دوباره اینا رو ببین، میتونی یه جوری تعبیر کنی این برهان ها رو. از این چشم انداز ببینیم، از این چشم انداز هم ببینیم. وقتی نیچه معتقده که فیلسوف یعنی کسی که دائما یاد میگیره چجوری از چشم انداز های مختلف قضیه رو ببینه، اینو مقایسه کنید با فیلسوفایی که معتقدن حرف فقط حرف ماست و همیشه کل عمرشون رو میذارن از دستگاه فکری به خصوص دفاع کنن. میشه یعنی فرق نمی کنه، چون میدونه هر دستگاه فکری حداقل تاریخ نشون داده که باید پیدا بکنه درش. بنابراین فیلسوف شدن از دیدن نیچه یعنی راه نگریستن به جهان از چشماندازهای گوناگون، راه نگریستن به جهان از چشماندازهای گوناگون. اگه مثلا شما عالم علوم تجربی هستید، برای از چشمانداز دین پدیده ها رو ببینید، یاد بگیرید از چشمانداز زیباشناسی هم ببینید. بذارید اینو بگم، فرض کنم جهان رو بدون هیچ عینکی، بدون هیچ شیشه‌ای که روبروی چشمم باشه ببینم، بعد فکر می‌کنم که خیلی خوب این دیوار همون چیزی که در ذهن من ظاهر میشه. اما فرض کنید من جهان رو همیشه از پشت یک بادکنک ببینم، نه فقط از پشت یک بادکنک، بلکه از پشت یک بادکنک که یک عالم نقش و نگار روش کشیده شده. این نقش و نگارها فرهنگ من هست، فردیت من هست، زبان من هست، همه اینا هست. اون وقتی که من همیشه جهان رو از پشت یه چیزی میبینم، نیچه حالا سوال میپرسه آیا هرگز پیش میاد بتونی این بادکنک رو بپکنی و بفهمی اون بیرون چه خبره؟ در مورد شناخت من هیچ وقت نمیشه، چون من همیشه جهان رو همین شناختم، این بادکنک قابل پکوندن نیست، قابل ترکوندن نیست. بنابراین من همیشه تنها چیزی که میتونم بهش مطمئن باشم گیرم میاد پدیدارها و نه حق واقع. و این تو زندگی خیلی مفیده. من آدم ها رو میبینم باشون مثلا دیت میکنم بار اول، من چه میدونم این چیه، مثلا من همیشه که میبینم پدیدار شروع میکنم به همچرد کندن، این مثلا خود اتحالا با ماشین مثلا چون BMW اومد اصلا من بعضیشون خوبه کلی شوی ترکی زد، اصلا هم فرانسه بوده لغت فرانسه این فرون شام که میخورد اون پنگال اینجوری میگرد اینجوری میکرد خیلی شامای حسابی خورده چه میدونم هر دیگه بعد اینو تفسیر میکنم. من با حق اون آدم هیچ وقت مواجه نیستم، نه من در مورد دیگران، بلکه من در مورد خودم هم میتونم، من با حق خودم هم هیچ وقت مواجه نیستم. من از خودم هم گاهی میخوام که رفتاره عجیبی از همین ماها سر میزنه که اگه بخواید توضیحش بدیم واقعا نمیدونیم چی بود، چی بود، چرا این عجب انجام شد. به همین دلیله که این همه اندیشه ها در طول تاریخ تغییر میکنه، از مکان به مکان اندیشه ها تغییر میکنه، از زمان به زمان تغییر میکنه، از فرهنگ به فرهنگ تغییر میکنه. شما مثالی که من همیشه میزنم راجع به عقلانیت، چون اینجا عاقلانه و درست و حقیقت و نمیدونم این اینه که آقایون میرن احتمالا این دست گلی تهیه میکنن و با والد و والده میرن مثلا خواستگاری خانما. در هند روان وقت سخت یه جور دیگه خانما میرن، همین خنده، همین جوری که ما میخندیم به هم، احتمالا اگر من به شما بخندم مثلا نشونه شادی نه یا نشون، ولی یه جاهای این خنده نشونه اینه که من خیلی شرمگینم. قواعد یه جای خنده نشونه شده که میخوام واسه خندلی کنم در بعضی قواعد. من خنده خنده که اینقدر دیگه همه مثل ما خنده رو نمیفهمن. این میدونید از چی جلوگیری میکنه؟ اولین چیزی که ازش جلوگیری میکنه از دوگماتیزمه. یعنی من یهو متوجه میشم که جهان اون بیرون اینجوری نیست که من همش حتما فکر میکنم لزومن. بذارید روی نقاشی اینو بگم. این نقاشی رو ببینید. این نقاشی قرن 17 به اسم لاکسمنیناس یا خدمه. مال یک نقاش قرن 17 بروش به اسم بلاسکت. در این نقاشی شما بلاسکت رو ببینید، اینجا داره روی یه بوم بزرگ نقاشی میکشه. اون روز تولد دختر پادشاه بوده، بر اساس چیزی که میدونیم این دخترشه، اینا خدم و حشم دخترشن، این دوتا خدمتکارن اومدن اونجا، یه آقایی هم اونجا پشت در داره نگاه میکنه به قضیه و این داره یه چیزی میکشه. به نظر شما ببینید نوعی همچین چیزیه، این قاره که ما نمیبینیم این داره چی میکشه، نمیبینیم. حالا بیان تفسیر کنیم این داره این قاب چی میکشه. بیان تفسیر کنیم. یه موقع شما ممکنه بگید آقا اینا مهمون بلاسکت، شما نقاش بزرگ شهر بوده، اینا مهمون نقاش بودن، دختر اومده اونجا تعلق داشته تو اون استودیو، اینم آوردن دخترش رو پادشاه آورده، میگه که آقا دختر ما رو بکش. نمیشه اونجا تا دختر رو بکش. یه خانش دیگه، این آینه که این پشتر رو میبینید، این آینه دو تا عکس توش افتاده، عکس شاه و خانومش، یعنی شاه و خانومش اونجا ایستادن و دارن نگاه میکنن. فرضیه دوبو میبنده همیشه اگه اینجوری باشه و اون اینه که داره عکس شاه و خانومش رو میکشه، داره عکس شاه و خانومش رو میکشه. این هم یه فرضیه دیگه، باز یه تصویر دیگه، یه چشم‌انداز دیگه. اما یه فرضیه دیگه، اصلا خانوم جنرال پادشاه و ملکه رفتن اونجا، پادشاه و ملکه رفتن اونجا و بلاسکت داره بر خودش میکنه، یه دیگه میکشه اینا هم اونجا. یه تفسیر دیگه، بلاسکت نگاهش به سمت کیه؟ احتمالاً به سمت ما هم هست که این رو ایستادیم. بلاسکت تصویر ما رو ممکنه بگید داره میکشه، یعنی میخواد در اولین بار طول تاریخ مخاطب رو درگیر نقاشی کنه. ببینید این راهی برای اینکه من بفهمم کدوم یک از این تفاسیر قطعیه، کدوم یک از این تفاسیر درسته، کدوم یک از این تفاسیر نهاییه وجود نداره. من فقط با جهانی از تفسیرها روبروام. البته اگر کسی بگه بلاسکت الان این نقاشی مال قرن 20 اینم بلاسکت نیست، جکسون پولاکی خب این حق چند داره دیگه، هر چیزی تفسیرهای هم یه حدودی داره. یه کسی هم ممکنه بگه این از زن در بلاسکت نیست، این بلاسکت نقاشی هم میدونیم ما چیه. میدونید در این اینکه تفسیرها متکثرن، ولی اینجوری هم نیست که هر تفسیری درست باشه، اینجوری هم نیست که هر تفسیری درست باشه. و ما همیشه نه با خود چیزها بلکه با تفسیری که از چیزها میدیم درگیریم، بلکه با تفسیری که و در واقع جهان بیرون تمام جنگهاش جنگ بر سر تفاسیر بوده، تمام جنگهاش جنگ بر سر، جنگهای صلیبی بر سر تفاسیر بوده. تفسیر از امر مقدس، اون میگفته مسیحیت درسته، این میگفته نه اسلام کامل تر بوده، هم خودش یه امریه که بس به چشم اندازه و تعریفش کنی، چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن. یه چیزی ساختن حقیقت را که نمیشه دید، یه چیزی ساختن و بعد بر حسب این چی بازدگی دعوا کردن، بازدگی جنگ کردن، خونها ریختن. با این نگاه نیچه ای جنگ های عالم همه جنگ باطل علیه باطله، جنگ حق علیه باطل ما نداریم در واقع. و از این پرسپکتیویزم نیچه به یه نتیجه مهم میرسه، به این که اون چیزی که ما بهش میگیم truth یعنی حقیقت، این یک چیزی که حالا همه فکر میکردن که یه چیزیه که به قول انگلیسی ها disinterestedness یعنی بی‌غرض و مرضه، اینجوری ترجمه کنم بی‌غرضه. یعنی آدم ها یه دادار بی‌غرض راه میفتن، یه سری حقیقت همون بیرون وجود داره، اون حقیقت ها رو پیدا میکنن، شکار میکنن، میگیرن میارن. از ذر میچه اصلا اینجوری نید، حقیقت آمیخته است با انواع اعراض. یه کسی قدرت میخواد میره سراغ حقیقت، بعضی بعضی از فیلسوفا حقیقت رو راه نجات و رهایی میدونه، یعنی حقیقت وسیله است براشون و نهایتاً حقیقت در این مناسباتی از قدرت تعریف میشه. حقیقت در... اگر از افلاطون میپرسید میگفت حقیقت چیه، میگفت قدرت هیچ ربطی به حقیقت نداره. اما اگر از نیچه بپرسید حتما به شما میگه که حقیقت در قدرت آمیخته است. بعد از اون هم کانسپت بعدی که نیچه بررسی میکنه، کانسپت گناه، یکی از مفاهیم تقریبا مهم در ادبیات مسیحی و ادیان حالا جودو کریستیانیتی اینه که انسان اسنشیالی ذاتن اساساً گناهکاره. شما اساساً گناهکاری که از واقع عدم بیرونتون ریختن از نگاه مسیحیت، ذاتن تو گناهکاری. روح همه ما ذاتن معیوبه، ذاتن خرابه، ذاتن شر در این راه پیدا کرده. اگه با ادبیات اسلامی بخوام بگم، درسته که خداوند از روح خودش در ما دمید، ولی ما رو از یک گل پست کثیف، خودشون رو تو قرآنش میگن سنسار کرد، فخار یک آشغال، ما رو از آشغال درست کرد، بعد روح خودش دمید. ما انسان گناهکار، خب این انسان گناهکار همیشه چجوریه؟ همیشه معذبه، همیشه عذاب وجدان داره، همیشه ناراحته، همیشه خب میگه من گناه دارم میکنم. مسیحیت گناه گناهان هفت گناه خیلی مهم رو تفکیک میکنه. 7 deadly sins، هفت گناه مهلک، هفت گناه مهلک در مسیحیت. نیچه معتقده که گناه ها اصلا چیزای مهمی نیستن، بعدیشون خیلی خوبن، بعدیشون هم یه خواستی خیلی کوچولو در شخصیت آدمان که همه دارن و چیز عجیبی نیست. 7 deadly sins، یکی از این 7 deadly sins اولینش شهوته. هر چی تو فرستای مختلف برات بگم که جای گناه فرق می‌کنه. معمولا اولین گناه غروره که راجبش حرف می‌زنم. اما این شهوت لاست. اگر به چه گفتید آیا شهوت گناهه؟ چی میگه شهوت چی؟ یکی فرض بیش لذت برد. شهوت گناه نیست. شهوت گناه نیست. شما وقتی که یه قرائز طبیعی دارید، مثلا غریزه جنسی طبیعی دارید، بعد خوب اینو مثلا ارضا کنید، بعد یه پرسپشن نتون بگیم کار کار بدیه، این کار گناهه و شما دائم از این ارضا شرمگیرید، شرمساری. یه دست کم باید از مکانیزمایی که مجوزش رو صادر کرده در کام کنیده یه قدرت حقیقت، از اون مکانیزم ها عبور کنید تا شهوتتون ارضا بشه. یکی دیگه از گناهایی که خیلی جالبه در مسیحیت از این هفت گناه، گلاتنی، خورخوری. شما اگه زیاد غذا بخورید اصلا گناهکاری هستید. به نظر اینکه خنده داره که وجدان آدم ها رو بی دلیل معذب کنیم، پرخوری گناهه. یکی دیگه از گناهایی که تو این 7 deadly sins هست گریده. گرید یعنی آز، هر، فزون خواهی، این که من هی بیشتر و بیشتر و بیشتر بخوام. و این از نظر اینکه به خودی خود اصلا گناه نیست، نه تنها گناه نیست بلکه گاهی اوقات به نفع آدم ها بوده. احتمالا داوینچی این خواسته علمش رو بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر کنه، هر داشته در کسبه درم شد یه آدم میان مایه مدیوکر یه کارمند یه جایی که از میان کارت میکشید که از نشش میمست لزو من گرید برای نیم خنده داخل از اینها خشم. خشم در لیترچر مسیحیت گناه، گناه مهلکه. گناه مهلکه یعنی روح شما رو میکشه، این شما رو نابود میکنه. اگر از ارسطو بپرسید، آدمی که در شرایط مناسب در مورد موضوع مناسب عصبانی نشه، این یه چیزش میشه. پس من این که انسان بتونه در شرایط مناسب برای موضوع مناسب به اندازه مناسب عصبانی بشه، به اندازه مناسب عصبانی بشه، این خیلی خوبه. یعنی انقدر مدیریت روی خودش داشته باشه که برای یه چیز ساده بیش از حد عصبانی نشه یا حسادت. این از نظر نیچه خیلی چیز بدیه. من راجبش در آینده صحبت میکنم. این خواهر دوقلی چیزیه که نیچه اسمشو میذاره کینتوزی یا ریزنتمنت. این خیلی چیز بدیه. ریزنتمنت، کینتوزی. اینو نیچه قبول داره که آره، اینو میشه بهش گفت که در واقع گناه. نه نه یکی دیگه واقعا نه گناه نه. یه چیزی که به ضرر خودتونه. یه چیزی که با سایه غرور. غرور یکی از گناهای مطلق مسیحیته. چرا؟ به خاطر اینکه در ادیان مسیحی یهودی خداوند دوست نداره غیر از خود شما به خودتون ببالید. فقط باید توجه شما معطوف باشه به یه موجودی به نام خداوند. اون واژه‌ای که شما تحت عنوان غیرت می‌شناسید در ادبیات ترجمه شو، که چون شرم از غیرت هست بسوزد. یعنی از غیرت تو را خواهد سوزان. سرکش مشو که چون شرم از غیرت هست بسوزد. دلبر که در کف او مومه سنگ آرامی بیسه. این خلاصه به کسی دیگه عشق نبر، خدای شاکی میشه، چیز نیست. فقط فقط حالا میخوام اینو بگم، چون غرور یه چیزیه که من اگر به دستاوردهایی که خودم به دست آوردم مغرور باشم، یه فروتنی کاذب بی جای بی مورد نداشته باشم، اصلا از نظر نیچه گناه سون ددلی سین گناه مهلک نیست. نیچه میگه مسیحیت خودش گناه رو ایجاد میکنه، خودش وجدان شما رو معذب میکنه. تو من خودش میام میگه من برای اینکه شما از شر گناهان رها بشوید دستورالعمل دارم. این رو نیچه اوج ریاکاری مسیحیت میدونه. مشکلی که تو خودت ایجاد کردی، تو وجدان اینا رو معذب کردی، مشکل تو ایجاد کردی، تو هم میخوای بیای نجات بدی. مسیحیت ما رو تبدیل میکنه به موجودات نحیف گناهکار، در حالی که خدایمون بالا میسازه که تمام فضیلت های اون خدا داره. ما در مقابل این خدا شرمنده، شرمسار، این عذاب وجدان از بچگی با ماست و این عزت نفس رو از ما میگیره. من دیگه سلف استیم ندارم. من وقتی یه سلف، یه خیشتن قدرتمند، یه خیشتن غیر معذب داشته باشم چه دستاورد بزرگی میتونم داشته باشم در اینجا؟ من یه خیشتنی دارم که همیشه از خودم خجالت کشیدم. بچه که بودم نمیدونم با فلانجام بازی کردم، بزرگ که شدم دخترم سر ماچ کردم، پیر که شدم این همیشه معذب میکنه منو. این همیشه که من دلواپس، که من ناراحت، که من مریض و بیمار میسازه. به خاطر اینکه مسیحیت آمده گفته که بله این گناهه، حالا سولوشنش دست کیه؟ سولوشنش هم دست خودمه. ساختن موجوداتی با وجدانهای معذب، ساختن موجوداتی شرمسار، ساختن زنان و دخترانی ناراحت، نگران از گناهانشون، نگران از گناه. حافظ میگه به یکی باده که آزار کسش در بینی، زحمتی میکشم از مردم نادان که مخورد. یک سری موجود معذب، یک سری موجود ذلیل که دائم باید به پای اون در واقع موجود فضیلتمند اکستراوردینری سوپرنچرال قربانی بدن، دائم میگن آقا ما چاکرز این کاری. غزالی تمام عمر نماز میخونده، تمام عمر. یکی که غزالی زاهده، یه آدم سختگیر در دین که کوچکترین لباس راحت پوشیدن گناه بود. و غزالی هم اینجور معذبه، خدا خدای ما این کارا رو کردیم نبریم اون تو جهنم دوباره، تو هنوز معذبی که این اسمش نجات میدونم داره بیماری. این مکانیزم این گناه آلود کردن چیه؟ حالا یکی از شاگردان اون چکی در واقع ادامه دهندگان رانجوری میشل فوکو تو فرانسوی در واقع دیگه هم جنس خواهی که یه بارم به ایران سفر کرد و یه کتاب هم راجع به ایران داره، ایران روح جهان بیروح، میدونی یه جمله داره مارکس؟ میگه که دین افیون توده هاست ولی روح جهان بیروح هست. این خاطره که انقلاب ایران روح جهان بیروح هست. تو بعدش نامه به مرحوم بازرگان نوشت رو ولی در کلیتش میخوام بگم یه افتی بردی. حالا چیزی که میخوام بگم اینه، فوکو توضیح میده که چه جوری ما رو گناه آلود میکنن، چه جوری وجدان معذب رو در ما میکنن. به این تصویر نگاه کنید، این تصویر زندانه. یکی از مهندسین انگلیسی به اسم جرمی بنتام، یه فایده گراست که فکر با مکتبهای انگلیسی زبان آشناست، اینو طراحی کرده. این ویژگیش چیه؟ ببینید، اینا سلولای اطراف زندان هست و این وسط نگهبانی قرار داره. نگهبانی تون تون حلقه مرکبی نشسته و داره بقیه رو بالاخره نگاه میکنه جرمی خطایی مطابق آیین‌نامه زندان نکنه. مثلا نگهبانی میتونه داخل این سلولا رو ببینه، این سلولا میتونه داخل نگهبانی رو ببینه، قبول؟ پس اینا نمیدونن اون تو آیا کسی هست یا نیست، ولی میدونن اگر اون تو کسی باشه و ببینه چون پوستش کنده است، بنابراین دست از پا خطا نمیکنه. این نوع زندان رو اصطلاحا بهش میگن، خود جرمی بنتام بهش میگه پن آپتیکن. پن آپتیکن، پن یعنی همه، مثل پن ایرانیست یعنی همه، پن ترکیست یعنی پن زیست یعنی همه خدا انگار، آپتیکن یعنی دید، امر دیدار آپتیک. پن آپتیکن یعنی همه بین، یعنی این میتونه همه رو ببینه ولی اونها نمیتونن ببینن. حالا این زندان رو نگاه کنید، دقیقا مکانیزم گناه‌آلود کردن انسان چیزی شبیه این مکانیزم. یعنی ما به ما میگن آقا نگاه کن اینا گناه نه سبند دیسینن. حالا اگه شما یه دست از پا خطا کردی، یه دست از پا خطا کردی، یه موجودی اون بالا هست اسمش از خدا، این یه دم و دستگاهی داره، جهنمی داره، تشکیلاتی داره که مجازات داره، سفت و سخت بکنه، شوخی هم نداره، تو هم دیگه نمیبینی، به سب خراب فکر نفتی، از بیرون تو نمیتونی ببینی، اون ولی تو رو میبینی، اون همه جا هست. ولی حالا شما هر لحظه از ترس اینکه مبادا این بالا باشه ما کاری بکنیم دست از پا خطا نمیکنیم. این رو اصطلاحا فوکو بهش میگه پن آپتیکنیزیشن، یعنی آدم ها رو توشون یه دونه پن آپتیکن کار بذارید، هر کدوم رو داخل هر اون پن آپتیکن اسمش چیه؟ وجدان، وجدان معذب. پن آپتیکن میدونید یعنی چی؟ پن آپتیکن یعنی این که من برای این که رضا رو ببوسم وجدان معذب داشته باشم، برای یه بوسه سالم وجدان معذب داشته باشم. پن آپتیکن یعنی برای هر لذت زمینی این جهانی من بگم آوی نکنم پوستمون رو بکنن، نکنم پوستمون رو بکنن. خدا مرده است از نظر نیچه، بنابراین الان پرابتیکن جا شد که داده به پلیس به دوربینن که همه جا مالای بزرگ نقصه و شما دیگه براتون عادی شده. شما هر چند شهروند شریف و صادقی باشید از این مالها قدم بزنید ولی دوربین باید شما رو ببینه و شما متوجه نمیشید که الله به دوربینهایی دارن شما رو نگاه میکنن، چون عادی شده، چون دیگه کسی حساسیتی به این قضیه نداره، عادی شده. اصل بر براحت من نیست، اصل بر مجرم بودن منه و همه جا از تو آسانسور که میری
در اینجا پرستی کردن در دن زیاد
آسانسور آقا من چرا باید که من زیاد آسانسور بخواد؟
اگه وسیله ای داره من به زنگ آسانسور داریم میریم طبقه 3
از طبقه 1 تا طبقه 3 هم زمان زیاد یا باید میدونم میخوام بگم تمام مناسبات زندگی ما تبدیل میشه به بوشه و در مدرسه این بلایی که این معلم ها میوردن سر ما یعنی این پنوپتیکنیزیشن افراطی در مدارس که هر کار کوچیکی من یادم ما میکردیم و ایدار ما از ترس داشتیم پنوپتیکنیزیشن یعنی من تو کلاس میدونی من این حرف چیه؟ من این حرف سریع این حرف میدونی چیه؟ یعنی تو کلاس حق جمع خوردن نداره اینجا پادگانه میشد مدارس پادگان نباشن میشد سر صف وای نسیم خود اولات بگیم میشد وای نسیم از جلو نمیدونم نظام میشد جور دیگری از آموزش و پرورش متصور بود که محصولش هم این دیپلمه هایی که نریدون دیگر سر صف وای نسیم از جلو نمیدونم نظام میشد وای نسیم از جلو نمیدونم کاملا ممکن بود ولی خب مثل که پس این پناپتیکن به قول خودت گفت شما یه قدرتی که مثلا یه قدرتی میگه شما قدرتی نیست اون بیرون میبینی یعنی مثلا رئیس جمهور ارتش سپاه نمیدونم پادگاه تفنگ این قدرت میشه یه ماکرولوژیکال پاور یعنی قدرت کلان مقیاس قدرتی که تو میتونی ببینیش این پناپتیکن قدرتای میکرولوژیکال خرد مقیاسه این کارو گاهی وقت تستش نمیکنی تو وجدان معذب کاشته شده از داخل چون به تعداد شما آدمات پلیس وجود نداره که ازتون مراقبت کنه شما رو پلیس سایز میکنه یعنی توتون یه پلیس کوچولو میذاره که همون پلیس ممکنه شما رو بگیره پنوپتیکنیزیشن و چقدر پنوپتیکن ها ما فراموش کردیم ببینید همین که مثلا اگه یه همجنس خواه اینجا باشه من این میزن باشه کنارش نمیشینم چندش هم میشه این پنوپتیکنه یعنی این هست توی من کاشته شده یه موقعی که از همجنس خواه دیگه چنده شد بشه سیاه که میبینیم سیاه دوباره اومده اینجا سیاه ها بون میرن سیاه دوباره پیدا شد این پنوپتیکنه همه جای زندگی ما پنوپتیکنه گفتم تو این دوره از حافظ حرف میزنم چون شباهت داره این به توضیح این که چی شد نیچه حافظ رو انتخاب کرده بود به عنوان کسی که خیلی دوستش داشت و یکی از کسایی که خیلی دوستش داشت چون نیچه معمولا که زیاد آدم رو دوست نداره یکی از و بعد حافظ هم دقیقا یه نگاه عجیب و غریب به گناه داره گاهی اوقات حافظ تجویز میکنه که باید گناه کرد به عنوان یه روش تراپیوتیک درمانی فرض کنید موجودی وجود داشته باشه که این موجود در سراسر زندگی خودش هیچ گناهی نکرده باشه این موجودی که در سراسر زندگی خودش هیچ گناهی نکرده بنابه پس این موجود خب خیلی انسان خودپرستی میشه چرا خودپرست میشه؟ به این خودپرستی در زبان ادبیات دینی خود ما میگن ارج چرا خودپرست میشه؟ چون کابه که گناه میکنه اون که گناه میکنه حالا من کیم؟ من اونی هم که هیچ گناهی نکردم پس من خیلی کاراکتر مهم میدارم من به چهار خود به جایی که و در ادیان شما قراره ببخشید خودتون رو بپرستید یا خدا رو بپرستید قرار خدا رو بپرستید ببینید چه پارادوکسی حافظ پیدا میکنه بزرگترین گناه اینه که شما به جایی که خدا رو بپرستید خودتون رو بپرستید و شما با گناه نکردن خودپرست میشید به جایی که خدا پرست بشید گفت که به نهی پرستی از آن نقش خود زدم بر آب که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن یه بار حضرت محمد داشته رد میشه در یه جایی یه پیرزنی نشسته بوده پیرزنی داشته دوک میرسیده به پیرزنی میگه که خدا رو چجوری دیدی؟ میگه آقا این چرخ دوکریسی چطوری کسی پشتشه که دوک میرسه؟ یک جهان مثل یک کارخونه دوکریسیه که اون پشت اون دوکریسش خدا این هم یک کسی داره چرخشو میچرخونه حتی اونها خیلی از این جهان به خوشش میاد اونجا یک قولی میشه که این قول اینه میشه علیکم به دین الاجائل یعنی بر شما با دین پیرزنان یه حدیث دیگه هم داریم اینجا دیگه که اکثر ارباب و جنت بلها یعنی بیشتر آدم هایی که تو بهشتن عبله هست مولانا از این خیلی خوشش میاد شعرش کرده که اکثر ارباب و جنت عبله هست چرا؟ ها به شر فیلسوفان واقعه هست شما میان بگیم به کلا خدا رو زیر سوال میبرن اینا از شر شما باید راه بودن ولی هم پس نگاه کنیم بهش جای کیه؟ بهش در جای آدم های ساده ای که با حق بخوده اصلا چرا ما از بهش افتادیم بیرون؟ ما در بهش بودیم گفتم شما هر کاری میخواید بکن اینجا یه درختیه از این درخت نخور حالا به نام اون روایات چه میدونم ما رو از دور پای تابوس بچید بعد ما رفتیم و حوا رو گول زد بعد پای تابوس زشت شد بعد حالا چی میخوام بگم اینه، ما اونجا بودیم از این درخت، این درخت درخت چی بود؟ این درخت خود مشرشارهین در واقع متون مقدس که ما میگن درخت دانش، درخت معرفت. پس اگه تو برای اگه یک سر ارباب جبهت البله ها خوب شد برای درخت بکنیم حالا حافظ درخت را حافظ میخوردن گناهه، مقدمه یک میخوردن گناه، مقدمه دو اگه بخوایی تو بهشت باشی باید جزء بلها باشی دیگه، جزء آدم های آقل هم نه هر روز یا استفاده بکنی اینجا چونه چرا کنی، مقدمه دو. مقدمه سه، چه چیزی عقل رو زائل میکنه؟ یکی از چیزایی که عقل رو زائل میکنه میر، یعنی شما می میخورید که عقل رو زائل شد، درسته؟ پس اگه میخوایی تو بهشت بمونید باید چیکار کنید؟ میخور که اگر وسوسه عقل کنی گوش آدم صفت از روزه احسان به در آمد. میگه این نظر بیرون اگه این گناه رو نکنی، یعنی چی که میگه خب گناه پراکتیکالیزیشن، این همون که گفتم، یعنی تو رو معذب میکنه مسیحیت برای اینکه درمانش رو به دست خودش باشه و از این طریق بیمار کردن و درمان کردن تو کسب قدرت میکنه. در واقع هر دو از این هست که با گناه، گناه رو به عنوان یه مقوله متافیزیکی عجیب و غریب قبول ندارن و گناه رو صرفا معذب کردن وجدان آدم ها بیدلیل میدونن و هم همسوان. یعنی میگه آقا یه بیماری وجود داره ولی من هم درمانش میکنم، هم بهتون میگم چجوری از چه کوچه هایی داریم که بیمار داشتین. خلاصه آقا یه دقیقه داریم که دقیقا میدونیم مثل چیه. من دیگه الان وارد این کلاس بشم بگم آقای اون کارا من دکترم، بعد بگید خب دیگه هم دکتری هم هستم که شما نمیدونید، مثلا یه پزشکی شاخه جدیدی از پزشکی. بعد بگم به یه حالا که دکترم یه کشف جدیدم هم کردم همین شما مریضی، بگید خدا راهش میگم درمانتونم فقط دست خودمه. و بعد میگه حالا چیکار کنیم؟ میگم خیلی خب پولتون جنستون تشکیه هر چی داریم بیارید اینو ببینم چیکار میتونم براتون بکنم. در واقع همین مکانیزم داره، در واقع مکانیزم نیچه در واقع کارش اینه، تخصص نیچه اینه که بگرده پشت چیزهایی که به ظاهر، بگرده پشت چیزهایی که به ظاهر حقیقتا چیزای غیر حقیقی پیدا کنه، چیزایی که به ظاهر اخلاقی هستند چیزای غیر اخلاقی پیدا کنه، چیزایی که این تخصصشه و همه چیز رو به چالش بکشه. و یک چیزی که الان میخوام بگم به چالش میکشه، بعضی از مفاهیمی که همه ما مثلا مفهوم خیرخواهی، بنابراین همه ما معتقدیم انسان باید خیرخواه باشه، خیرخواهی خیلی چیز خوبیه. اینجا معتقده که بعضی وقتا خیرخواهی دقیقا برای اینه که دیگری رو مدیون خودت کنی. این خب چقدر بسیار در زندگی ما پیش میاد، کازه این میبریم دیگری مدیون باشه، مدیون خودت کنی. یا یه احساسی که خیلی خیلی مسیحیت دوست داره، این احساس و از ارزش‌های مهم مسیحیته اینه که شما به دیگران ترحم کنید، کامپشن، یا برای اونها دلسوزی کنید، پیتی، یا با دیگران همدرد و همدل بشید، سیمپاتی. اینا هسته یک چیز هم که در دورهای مختلف، پنجمه‌های مختلفی از اون چیزا واقعا که در واقع تو مسیحیت ارزش بوده، ترحم، دلسوزی. نیچه به دلائل علیده ای قائل که این عواطف پخته باز داره. چرا؟ دلیل اول میگه فرض کنید شما دلتون میسوزه برای یه نفر، آیا از رنج اون کم میشه؟ پاسخ اینه که نه، ولی یه رنج به رنج های آدم اضافه میشه. این که شما رنج بردید از رنج اون، به عبارتی شما هیچ کاری با این طرف هم نکردید، فقط بر رنج بیرون افزودید، هیچ، فقط بر رنج جهان بیرون افزودید، بنابراین هیچ کمکی به اوضاع نمی‌کنه. موضوع دیگه اینه که اصلا منتظر ترحم در بسیاری موارد ممتنعه، یعنی ممکن نیست، امتناع داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید من واقعا بعضی چیزا می‌بینم تو این فیسبوک، مثلا می‌زنه یه بچه‌ای تو خیلی خوشگله دوست داشتنی، کلاش شوش می‌زنه چه بعد یه سرطان داره، خیلی حالت ناراحت کننده ایه، خیلی حالت ناراحت کننده ایه، دارم خیلی دلم میزید. اگه اینجا یک اینجا فایده اینجا خیلی چون برنج آدم بی خود داری اضافه میکنی، بی خود داری چون کار که نکرد، فقط تو. ولی یه چیز هم میگه، میگه اصلا تو میفهمی اون چی میکشه؟ جای اون نیستی. تو در واقع برای اینجا اون وجدان معذب رو یه آبی داری بیروش که منم یه نقشی بازی کردم تو این سناریو، یه احساس تمامی هم میکنی، خب بینم من متاثر شدم و دقیقا هم حالا همین هم هست، یعنی مثلا شما این اکثر حالا گلایت میکنی یا نمیکنی، سریع میتونم خود تو بعد دیگه نیست کار دیگه اقدام دیگه ای که نمیخوای انجام بدی بلا فاصله، یعنی وقت خودت. و یه نفر دیگه میشه معتقد تو با ترحم گاهی اوقات خودت رو در جایگاه برتری از بقیه قرار میدی، به عبارتی برای کسی دلت میسوزه از این حس که نشون میدی ببین قدرت من بیشتره، این دیگه برای من خطری نداره، از این دیگه نمیترسم، از این دیگه نمیترسم.
گاهی اوقات طرفان کاملا امر دکوراتیوه. یه گاهی هم هست که ما دلسوزی میکنیم به خاطر اینکه اصلا دلمون برای خودمون میسوزه. به عبارتی یه سری دردبرنج ها در جهان وجود داره که این دردبرنج ها مبتلا به همه ماست. خبر همه ما پیر میشیم. هر درد شما زیبا باشید، زنان و پسران زیبایی که وقتی درد میشن همه ما پیر میشیم، شروع کیده و لب و در بدار. خب دلمون میسوزه وقتی پیر میشیم، در واقع دلم برای خودم میسوزه. یادم میاد که گویا آدم از کشته خویش آمده و اینا، من یادم میاد از نتیجه که من به این روز میافتم و دلم میسوزه. یا همین بچه ترسنده میبینم تو با خودم میگم ممکن بودی که تو من جایی باشم، به همین سادگی و دلم میسوزه تو من جایی باشم. خب دوست دارم راجع به مفهوم عشق به نزد نیچه هم بگم. یکی از چیزایی که نیچه دوباره میره تهشو در میاره و میخواد موچشو باز کنه مفهومی است که اسمشو میذارن عشق. و بعد نیچه از یه پیشنهاد هم برای دوست خوب چیه که میتونیم بگیم عاشق یه کسی هستیم. در زبان یونانی همون که گفتم ذهن آدم بازیگره، زبان یونانی سه جور لاغل هم میشناختن تمیز بودن. خب همه چی میگیم عشق. خب هم سه جورش. یک جور عشق اسمش بوده اروس. این اروس همونیه که عشق اراتیک رو میسازه، یعنی عشق جنسی. به خاطر همین گاهی اوقات این اروس در زبان انگلیسی ترجمه میشه به سکشوال دیزایر، عشق جنسی، عشقی که نیچه معتقد چیزی به جز این تهش نیست و عشق اساساً بدون تن، بدون مسئله تنان وجود خارجی نداره. یک جور دیگه دوستی یا عشق داریم به نام فیلیا. این یعنی با یکی دوستی. هم دیگه تو لغت فیلسوفی اومده. فیلسوفی یعنی کسی که فلسفه رو، یعنی صوفیا رو دوست داره. فیلیا صوفیا غیره عاشقه ایمده لغا فیلسوفی. یه جور عشق سومی اختراع میکنن از یونانیان و به ویژه سقراط به نام اگاپی. اگاپی دو تا ویژگی داره. عشقیه که یک سکسلسه، سکس فریه، یعنی جسم تن درش اهمیت نداره، بدن من نیست که متعلق عشق تو واقع میشه، روح من چه میتونم میسوه عشق سه. دومی سلفلسه، یعنی تو در این نوع عشق خیشتن خودت رو پای معشوق میبازی، خیشتن خودت رو با خیشتن معشوق پاک میزنی. معشوق در این نوع عشق سلف نداره، خیشتن نداره، خیشتنش رو با خیشتن کسی دیگری پاک نداره، خودش رو از خودش تهی کرده و کس دیگری رو به جای خودش نشونده. یعنی عشق عرفانی ما این عشق سومیه. حالا من بحث دارم که این عشق سومی اساسا ممکنه وجود خارجی هم نداشته باشه، به خصوص در جهان مدرن ما
انتظاییه.
مثلا هیچ عشقی مولانا میگه نمیدونم محشوق، نمیدونم خالی میشه از خودش، بعد نمیدونم اون یکی میاد جایی میشینه. این اصلا من فکر می‌کنم که دیدم، یعنی خب با هم بالاخره آدم خودش دست می‌گیره که عاشق میشه، هم آدمای دیگه‌ای که عاشق شده می‌بینه. چند چیزی رو ندیدم راجع به اون قضیه اون را. و چقدر بعد بحث معلم ادبیاتی که یک عمر استاد دانشگاه ادبیاتی که یک عمر داره از این نوعش حرف می‌زنه ولی خبر نداره که این نوعش وجود نداره. سر مشکل زمینه وجود داره. نوع سومی از عشق وجود داره که نوع این تقریم نوع سوم از کجا اومد؟ این نوع سوم اصطلاحاً یک کمدیانی در یونان باستان به اسم آریستوفانس. آریستوفانس یک کمدی نویس یونان باستانیه که سقراط رو مسخره میکرد و سقراط بد بود. اونم تو جلسه سقراط رو میذاشت که سقراط مشروب خورده سکسکه میکنه چرت و پرت میگه. آریستوفانس از اساطیر اینو آورده بود که ما آدم‌ها اولش چهار تا دست داشتیم و چهار تا پا و دو تا سر داشتیم تو اساطیر، و چون دو تا سر داشتیم خیلی باهوش‌تر بودیم. بعد یک دفعه یه اتفاق میفته، زوز بابا برد میشه میگه پوستشون رو میکرم ما رو دو تا نصف میکنه که چی بشه که من دائم دنبال نیمه گمشده من، پاره گمشده خودم بگردم، نیمه گمشده من، این نیمه گمشده دارم که این بعد پیدا بشه. این دو تا دقیقا مثل مثلا گم رو لولاش میدن و خودم نیمه آقا الان نیمه گمشده. حالا چیزی میخوام بگم در واقع این نگاه آریستوفانی به عشق که من نیمه خودم رو گم کردم، برم نیمه خودم رو که گم شده پیدا کنم، بعد این نیمه این دوتا با هم مچ میشه و قضیه حل میشه. نیچه دقیقا به این نگاه و این تلقی از عشق که میخواد بخنده. این تلقی از عشق بدونید یعنی چی؟ این تلقی از عشق یعنی من چیزی کم دارم، من به خودی خود هیچی نیستم، من با کس دیگری کامل میشم. و نیچه اصلا دوست نداره ما آدم ها احساس تحقیر کنیم، نیچه اصلا دوست نداره ما آدم ها خورد بشیم، نیچه اصلا دوست نداره من خودم رو در این دنیا ناقص ببینم. نیچه عاشق زندگیه، من باید برنشم با همه شور و شوقم زندگی کنم، زندگی بجنگم برای زندگی، در حالی که من دارم برای نیمه دنبال نیمه گم شده خودم میگردم. این تلقی از عشق از نظر نیچه نوعی از زیستنه که انسان رو زبون میکنه، انسان رو خار میکنه.
یه رساله داره صحبت به اسم سیمپوزیوم. سیمپوزیوم یعنی همین، یعنی بشینید دور هم می بزنید. در دل ترجمه کردن بعد نوش یا بعد این بعد نوشون نوشن هم توش میاره.
حالا چیزی که هم بگم اینه، اونجا سقراط شروع میکنه اینکه عشق چیه، عشق چیه. بعد در مرحله اول میگه آدم ها اول عاشق مثلا یه زن زیبا میشن،
بعد خب بفهمن که این زیبایی فانیه، یا یه مرد زیبایی فانیه. بعد یه دفعه به این نتیجه برسن که خب ما دنبال این زیبایی های فانی نیستیم، دنبال زیبایی بی نفسه ایم، یعنی یه چیز زیبایی که نه تغییری درش به وجود میاد نه خلالی میپذیره، دنبال ثابت و عشق حقیقی. ما دنبال عشق حق در ادبیات خودمون داریم. میگه حافظ طرفدار عشق مجازی بود یا عشق حقیقی؟ انگار مثلا اصلا در نیچه عشق حقیقی یعنی همین عشقی حنانی به انسان این جهانی. در واقع سقراط خب همونجوری که قبلا تحلیلش کرده بود نیچه، سقراط در این جهان خیلی بعید بود بتونه عاشق کسی بشه، کسی عاشقش بشه. سقراط مجبور بود این عشق رو انکار کنه و به یک چیزی به نام زیبایی از این نفس عشق حقیقی رو بیاره. به عبارت دیگه این عشق حقیقی بازی سقراطی بود برای در رفتن از محیطی که درش عشق وجود نداشت. عشق رو دیسکچوالایز کرد، جنسیت زدائی کردنش، گفت دیگه حالا تن سک جنسیت ربطی به عشق نداره و عشق تازه ای رو درافکند. عشق تازه ای رو درافکند که اسمش رو گذاشت آگاپی، اسمش رو اینا رو گذاشتن آگاپی. این عشق دیگه با اون عشق من و ما در ادبیات عرفانی ما به دین اسلام خیلی متأثر از تصورات افلاطونی، ما در ادبیات عرفانی خودمون هم داریم عشق حقیقی، عشق مجازی و بعد المجاز قنطرة الحقیقة. مجاز یعنی شما اگه عاشق عشق زمینی بشید بالاخره نهایتش عاشق زیبایی این نفسه میشید. گفت که مولانا میگه عاشقی گرد دین سر و گرد دان سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. بالاخره ما این عشق رو باید برسونتون به اونجا، وگرنه به درد نمیخوره. گل عشقان زنده گزین کو باقی است، و شراب جان فدا گر ساقی است. عشق اون خوبه. به عبارتی شما در این جهان عشق پیدا نمیکنید، عاشق نمیشید. این اسمش عشق پلیتونیکه، این آگاپه همون عشق پلیتونیکه. و من امروز واقعا عجیب میدونم یکی رو مثلا یقشو بگیری بگی من میخوام عاشق بشی، آره اون تو عاشق زیبایی فی نفسه نخوام بشم. حالا چه چیزی؟ و بعد مسیحیت در نگاه نیچه، مسیحیت این عشق رو تبدیل کرد به عشق به خدا. گفت خیلی خب اون معشوق حقیقی شما، اون زیبایی فی نفسه سقراطی، این خدا، این تبدیل شما عشق به خدا. اتفاقی که میفته میدونید چیه؟ اتفاقی که میفته همون چیزی که نیچه بهش میگفت other worldly، دیگر جهانی نگریستن. به عوض این که من در این دنیا با معشوقه‌ای در این دنیا با انسانی در این دنیا عشق بازی کنم، من دنبال یه موجود بی‌عیب و نقص کامل پرفکت اسیری ایترال عشق رو ایترالایز کرد. نیچه در واقع با این تلقی از عشق مشکل داره و معتقد در این تلقی تو اولا خودت رو می‌بازی، در حالی که تو برای اینکه بتونی تغییر بدی در جهان باید یه سلف مطمئن مطمئن درکش داشته باشی که این بتونه تصمیمات جدی بگیره، کارای جدی بکنه. معشوقی که ادبیات عرفانی ما ترسیم میکنه یه معشوق بی عیب و نقص قصد مثلا سرد فلان، در حقیقه همین رو ببرید توی شعر انگلیسی زبان، در شعر انگلیسی زبان مثل ییتس و دیگران، اینا معشوقی که تصویر میکنن یه معشوق این جهانیه، یعنی یارو از بوی بد در دهان معشوقش تعریف میکنه. میگه من صبح بلند شدم بوی بد دهان تو رو شنیدم، چه لذتی بوش داره. ببین یه عشق این جهانیه، دیسوردلیه. حالا فن نداریم ممکنه، ولی دیسوردلیه، برام دوست داشته معشوقش. این یه موجود بی عیب و نقص نیست که من عاشق شدم با قد سرد و زلف کمند و نمیدونم روی چون ماه و سر خجل شد وقتی دارو دید، نمیدونم ما گفت دیگه حالا من گفت که نسبت دوست و هر بی سر و پا نتوان کرد آرزش را حافظ بود. میگفت من میخوام بگم تو شکل ماهی منتهی فهم میاد آرزش را به مثل ماه و فلک نتوان کرد نسبت دوست و هر بی سر و پا نتوان کرد. این یه جور عشقه دیگه، این یه جور عشقه. مثلا عشق شاملو ها بدامه داری، این شاعر ادبیات مدرن ما
که قراره چیزا رو بکشه رو زمین. آینه ای در برابر آینه از می گذارم تا در تو ابد تا از تو ابدیتی بسازم. چه ابدیت بمونه میخواه بزاری؟ 10 دقیقه در واقع شما زمان خوش روی این کره زمینی که روی زندگی میکنی اگه نیچه بود میگفت این جهانی بساز ابدیت بفرستیم. این عبارت یه جور نگاه یه جور انگار مثلا این نشکه نبوده یه جوری داریم ما به یه نحوی جبرانش میکنیم. حالا اما چه چیزی خوبه از نظر نیچه؟ مدل نیچه برای دوستی چیه؟ نیچه معتقده این آگاتا گیچ، این آگاتا عرضه، این آگاتا رو بدید بیتون میمونه اروز و میمونه فیلیا. اصیل ترین عشق از نظر نیچه عشق جنسی یعنی اروز. اما بعد از این یه عشقی که خیلی مهمه برای نیچه، یه نوع از لاب که خیلی مهمه، فیلیا. مثلا فیلیایی که مهمه رو بگم، این فیلیا چیه؟ فیلیایی که مهمه رو بگم، چه رو بگم چیه؟ این فیلیا چند حالت میتونه داشته باشه. دوستی چند حالت به این معنای سوم دوستی میگم از این به بعد که مشخص بشه دارم راجع به فیلیا حرف میزنم. یک موقع من با شما دوستم از این حیث که منفعتی به هر دومون میرسه، یعنی عشق دوستی برای من و دوستم امتراف ادوانتجه، امریست که ناظر به سود منه. من که اصلا دوشنبه ها باید برم باشگاه فوتبال بازی کنم، خب تنها که نمیتونم برم جازه دادم با دوستم میرم، اون دوست من کمک میکنه که خب اونجا تعداد بازی کنم اون تکمیل شه. این پس فیلیا اولین نوعش اینه که دوستی امتراف ادوانتجه باشه، برای سود باشه، سود و زیان خالیه. در جهان بخش بسیاری از دوستی ها همینه، یعنی این با اون نیاز داره، اون هم به این نیاز داره و اینا با هم دوست میشن. حکمت حق در قضا و در قدر کرده ما را عاشقان یکدیگر. مولانا گفت تشنه می نامد که کوه آب گلاب، آب هم نامد که کوه آن آب خواب. نوع دیگری از دوستی وجود داره که حالا درسته که سود هم ممکنه توش باشه، ولی علاوه بر این نوعی از لذت در دوستیتون میبرید. این یکی دوستی بیشتر اطراف اینجوری نمیده، یعنی من میبینم یه آدمی رو اصلا حال میکنم که داره این باشم، یه حس خوب دارم دیگه، آفرین لیزم این آدم هایی آدم هایی هم آدم حق بلی برد دیگه برد شما انتخاب کنید دیگه، این باید که من لذت میده دارم باشم. این دو دوست، این ها بد نیست، فش کنم بد به خودی خود بد نیست. اما دوستی که نیچه دوست داره نوع سومی، این اسمش هست اطراف اینسپیریشن، یعنی این دوستی است که دو طرف از همدیگه ملهم میشن، الهام میگیرن، در عین اینکه هر کدوم استقلال شخصی خودش رو داره. تمام رکنه نیچه اینه که اگر سلف خودتون رو باختید در دیگری و استقلال شخصی نداشتید، این اسمش عشق نیست. به این معنا این عشقی که نیچه دوست نداره در دیگری پناه میشید، تو خودش رو به پای محمد دیگری قربانی میکنی. اما در این یکی عشق، مثالی که حالا یکی از در واقع نویسندگان انگلیس زبان میزنه که عشق لارنز، شما مثل دو تا ستاره قطبی هستیم که از همدیگه دوریم ولی گرانش داریم به هم، همدیگه رو جذب میکنیم. در این حال نوعی از دوستی که مورد نظر نیچه است و نیچه دوست داره، این نوع سومه. به عبارتی من این آدم رو دوست خودم میدونم و تخصص من در اینه که دوستام رو اینجوری پیدا کنم، از دارم نیچه دوستی درست اینه که میخوام این آدم واجد فضیلت هاییست که من این فضیلت ها رو ستایش میکنم و دوست دارم در این موارد از این آدم تقلید کنم. من اگر ببینم یه دوستی دارم که مثلا این دوست من خیلی دغدغه هایی داره در مورد مثلا حقوق کودکان، خب این یه فضیلت دیگه، چه خوبه که من از این فضیلت ملهم بشم. ببینید در واقع دوستی در نگاه نیچه یعنی شما یه سلف دارید، این سلف رو واگذار نمی کنید به کس دیگری، بلکه در پرتو آشنایی و دوستی با کس دیگری این رو سنباده می کشید و یه مجسمه دریکی توش جالبتر از دلش در میارید و عوض این که خودتون رو کامل به پای معشوق ببازید. در واقع این نوع عشقه که باعث میشه شما یه پله برید جلو. ببینید عشق در روزگار ما فرو کاسته شده به امر بازارآلوده. به عبارتی من کسی رو دوست دارم به خاطر اینکه من مثلا بچه‌ای مثلا پولدارخونه دارم، اینم خب بچه‌ی پولدارخونه داره دیگه، بعد این مثلا ماشینش پولاره، خب قدرمون داره که میشه. من یه تعبیر دارم به اسم کنسل اوت، یعنی به عبارتی شما عاشق کسی میشید که ایوای شما و ایوای اون با هم یه کنسل اوت بشه، به یه بالانس تو بازار برسید. این رو چی میدارم؟ مارکتبل شدن عشق، بازاراندگی عشق. یعنی بازار همونجوری که همه چیز رو برمیده، همه چیز قیمت گذاری کرده، چه چیزی هم که قیمت گذاری کرده عشقه. میگه نخواه عاشق شیه؟ میگه آره. میگه خیلی خب نگاه کن، برای که تو عاشق بشی دختر خانواده فلان و فلان و فلان هستن، این یکی تعدیه هم بهتره فلان. هر دیگه همینه که میگه اگه تونستی عاشق شد، نتونستی تو تو بازار درم کردی، بقیه رو میخندن. یعنی نگاه کنیم با این موقعیت نهایتا این تلقی از عشق